و على آله آل الله ملانت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم ابتداعا من چند تا از این روایاتی که در باب هجر و در کتاب صلح مرحوم صاحب وسائل آورده اینها را خدمت شما قرائت کنم، بعد برگردیم به همین مسئله 31 که فروع زیادی راست، 5 یا 6 فرع در مسئله 31 مرحوم سید آورده. باب 9 از کتاب صلح روایت عبدالله ابن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا. البته عبدالله ابن مغیره یکی از اصحاب اجماع، حالا گرچه مرحوم استاد خویی قبول ندارن که اگر اصحاب اجماع هم از کسی نقل حدیث کنه اون حدیث معتبره، اما در اینجا عبدالله ابن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا، اینجا دیگه نمیشه گفت اون حرف را، چون از جمعی از اصحاب ما نقل کرده. فی ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی وقال الآخر هما بینی و بینک فقال اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمین لیس له بانه لصاحبه و یقسم الآخر بینهما. خب دو درهم موجوده، یکی میگه همه این دو درهم مال منه، یکی میگه نه این دو درهم یکیش مال شماست یکیش مال منه. فرمود خب اون کسی که اون دومی اعتراف داره که پس یکی مال رفیقشه، اون درهم دیگر مورد تنازعه، یکی میگه همش مال منه و دیگری میگه همش مال من دومیه. چون دو مدعی هستند، حالا بر حسب شهود یا غیر شهود محکوم میشه که درهم دوم باید بین این دو نفر تنصیف بشه، نصف درهم مال صاحب دو درهم، نصفی هم مال صاحب مدعی یک درهم. شبیه این در باب 10 داره که این همین را میگه سماک ابن حرب عن ابن طرفه ان رجلین ادعیا بعیرا فاقام کل منهما بینا فجعله علی علیهم السلام بینهما. پس دو نفر هر دو مدعی هستند و هر دو هم مدعی از کنن که بینه اقامه کردن. حضرت فرمود که مقتضای عدل اینه که حالا که هر دو بینه اقامه کردن این را به دو نفر هر دو تقسیم کنیم، نصف مال این نصف مال او، مثلا بفروشن قیمتش تنصیف کنن. در باب 11 اسحاق ابن عمار، حدیث اول اسحاق ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام فی الرجل یبزعه الرجل 30 درهما فی ثوب و آخر 20 درهما فی ثوب. یک کسی به یک آقای 30 درهم میشه برای من پارچه بخر، دیگری هم بهش 20 درهم میده میگه برای من پارچه بخر، اینم میره هر دو را میخره. بعد فبعث الثوبین ولم یعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، بعد هیچ کدام مشخص نیست که بالاخره 20 درهمی مال کیه، و 30 درهمی مالکیه، یعنی این دوتا ثوب مشتبه شده و صاحب هر یکی از دو ثوب معین نباشه. باز امام فرمود یباع الثوبان فیعطا صاحب الثلاثین ثلاثت اخماس ثمن و الاخر خمسه ثمن. اینجا میان حضرت فرمود این دو پارچه را همه را میفروشن. خب یه کسی که 30 درهم داده مشخصه، مثلا آقای زید 30 درهم داده، عمر 20 درهم داده بوده، حضرت نفرمود قرعه بندازیم و فلان، فرمود که نه بفروشین ثمن این تاثر را، سه خمسش را بدیم به صاحب اون 3 درهمی و 30 درهمی، دو خمس را بدیم به صاحب عرض کنم حضورتون که 20 درهمی. عرض کنم که مسئله باب 13 هم این را باب 12 در مسئله ودیعه دادنه که شیخ انصاری هم این را در رساله که یادتون باشه میگه یکی 2 درهم ودیعه داده به کسی، یکی 1 دینار ودیعه داده، بعد منظور شده یکیش تلف شد. باز امام اونجا هم همینطور میفرمان به این که قرعه و غیر قرعه را منتفی میدنن، یک دینار و نیم را به یک نفر میدیم، نیم دینار را به یک نفر دیگه میدیم. حالا در باب 13 هم این دیگه باز از کنم از قضاوت های امیر المومنین علیه السلام، صدوق به اسنای ان سواه المزنی رفعه، منتها روایت مرفوع است، قال جاء رجلان الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال احدهما یا امیر المؤمنین ان هذا قادانی، این آقا که از کنم رفیق منه با من قادانی، یعنی چه آیان غین قادانی داره، قدا از قدا مشتقه، یعنی دیروز صبح مثلا امروز صبح قد قادانی یعنی گمراه کرده. خیلی این هازا قادانی فجئت انا به ثلاثت ارقفه و جا اخوه به خمست ارقفه، این 3 تا نان من آورده بودم، این آقا 5 تا نان آورد، فتقدینا ما هم نشستیم که غذا بخوریم، و مر بنا رجل فدعوناه الى الغدا، گفتیم بیا تا با ما غذا بخور، فجاء فتقدا معنا، آمد با ما غذا خورد و عرض کنم تقدی یعنی صبحانه خورد دیگه نیست، اما صبحانه خودن تقدین آمد بساق. فلما ما فرق وهب لنا ثمانیت دراهم و مزا، خب حالا آمده اونجا کنم که قضا با ما خورد و خوشش آمد و 8 درهم هم به ما داد و گفتش که التماس دعافی امان الله. خیلی فقلت یا هازا قاسمنی، فقال لا افعل الا على قدر الحصص من الخبز، بعد این آقا که 8 درهم به ما داد من به رفیقم گفتم که خب بگی این را تقسیم کنیم بین ما این 8 درهم را، اون طرف گفت که لا افعل الا على قدر الحصص من الخبز، من این کار نمی کنم مگر به اندازه اصلاحایی که از عرض کنم که چیزه همین نانهای ما بوده. قال اذهبا فاستلها، حضرت فرمود که خیلی خوب حالا که اینطور شده اون قدر حساس، یعنی گفت که من که 5 تا چیز آوردم 5 تا مال منه از این 8 درهم، تو که 3 تا آوردی 3 تا مال تو باشه، ولی این آقای 3 درهمی قبول نداشت. وقتی که قبول نداشت گفتن که فقال لا افعل الا على قدر الحصص، قال اذهبا، حضرت فرمود که خیلی خوب حالا که آمدین تقسیم کردین رادیم چیز خوبه برین دیگه، خوبه تقسیم خوبیه، 5 تا تو بگی سه تا رو بده به او. فقال یا امیر المؤمنین انه یعبا ان یعطینی الا ثلاثه دراهم. گفت آخه آقا امیر المؤمنین ما دو تا بودیم، هر دو میزبان این آقا بودیم، بنابراین این آقا هم 8 درهم داده، چرا که 3 درهم را من بگیرم 8 درهم او بگیره؟ نه اینکه ظلمه، بنابراین من راضی به این نمیشم. یا امیر المؤمنین انه یعبا ان یعطینی الا ثلاثه دراهم و یأخذ هو خمسه دراهم. این رفیق ما که 5 تا نان آورده بود این راضی نیست الا اینکه 3 درهم من بگیرم و 5 تا او بگیره. فحملنا علی القضا، ما رو بر طبق حکومت الهی حکم کن. فقال له یا عبدالله اتعلم ان ثلاثه ارقف تسعه اسلاس. بعد حضرت دیگه همون توضیحی که چند روز قبل دادم برامون که خیلی خوب، 15 سلس مال اویه، 9 سلس مال تویه، تو از 9 سلس 8 سلس خوردی، 8 سلس خوردی، او هم 8 خورده، بنابراین 8 هم باقی مونده اون طرف خورده، 7 مال این درهم مال این بنده خدای 75 صاحب چیزه، صاحب 5 خبزه، یکیش هم مال تویه. دست فهمیدن که حق همین بوده. خب حالا محل این در این روایاتی خوندن بخوام از کنم که از اینها ما این استفاده میکنیم که بالاخره اگر بناشو که چیزی ثابت باشه و مدعیان دو طرف باشن، اینجا مقتضای قاعده حفظ از کنم حضورتون که دو طرفه و رعایت حال دو طرف هر دو است، نه اینکه به یکی بدیم و به میل خودش او هر کار میلشه انجام بده. حالا باب عرض کنم حضورتون که خب حالا اینا رو در نظر شریفتون باشه، بیایم در عرض کنم حضورتون که باب هجر. باب 31 از ابواب القرض و الادا و دین. عن ظریف بیاع الاکفان، حدیث دوم از باب 31 از ابواب دین و القرض. عثمان ابن عیسی عن ظریف بیاع الاکفان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غلام لی کنت اذنت له فی الشراء و البیع فوقع علیه مال الناس وقد اعتیت بهی مالا کثیرا. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان بعته لزمک ما علیه. اینه بله از کنم که همین باب 31 حدیث پنجم در نظر شریف بیاری، صحیح هم هست. زراره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجاره و ولدا. یک کسی مرده، مقداری دینی را برگردنش باقی گذاشته، یک عبدی را هم داره تا که به این عد مال تجاری داده بوده و که او انجام بده و یه بچه هم داره. و فی ید العب مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیات سیدهی فی تجارت. این عبدم در ایام تجارت مشغول تجارت که بوده، رفته مقداری هم جنس خریده و قرض کرده از تاجری که از او جنس خریده. و ان الورثه و غرماء المیت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال والمتاع و فی رغبت العبد. گفتن بسیار خوب، حال این آقا مقداری که مال در دست این عبد تاجر تجارت میکرده، مقداری امتعه هست، خود عبدم که عبد ملک برای این میت که از دنیا رفته و بدهکاری داره. فقال ارا ان لیس للورثه ورثه سبیل علی رغبت العبد. خب حالا چون غرما هستن، تمام ترکه متعلق به دویانه، بنابراین برای ورثه حقی در رغبه عبد نیست، ولا علی ما فی یده من المتاع والمال، چون که در فقه این مسئله ثابته که اگر کسی مرد و ترکه‌ای داشت و دویانی داشت، تمام ترکه متعلق حق دویان قرار میگیره. بنابراین امام فرمودند که این ورثه نه در متاعی که پیش عبده، نه در مال که پیش عبده و نه در خود عبد هیچ حقی ندارند، الا ان یزنوا دین القرماء جمیعا، مگر وقتی که خودشون بگن آقا ما تمام دین شما رو میدیم، بگذار اینها یادگار بابا و ماست، مثلا پیش ما باشه. فیکون العبد و ما فی یده للورثه، اگر ضمانت کردن بساق و عبد و اموال مال ورثه میشه، ورثه بعد باید دین قرما را بدن. فان ابو، حال محل شاهدش، فان ابو کان العبد و ما فی یده للقرما، اگر گفتن نه آقا ما ضمانت شما را قبول نمی کنیم، ما همین مالی که موجودیم میخوایم برداریم، در این صورت عبد و ما فی ید عبد مال غرماست. یقوم العبد و ما فی یده من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحساس، بعدن تمام اینها که قیمت گذاری شد، گفتم مثلا مجموع عبد و معنوالی که تحت ید عبد مجموعا 10 میلیون تومان میارزه، حالا بعد این 10 میلیون تومان بین قرما تقسیم میشه بر حسب حساس خودشون به حسه های خودشون. فان عجز قیمت العبد و ما فی یده ام اموال الغرما رجعوا علی الورثه فی ما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئا. حالا بعد همه غرما این 10 میلیون تومان گرفتن، گفتن آقا با 10 میلیون تومان دیگه ما از پدر شما طلبگار هستیم، اگر ورثه چیزی از باباشون رسیده بود اون 10 میلیون تومان هم باید بدن. و این فضل من قیمت العبد و ما کفان فی یدیه من دین الغرما رد علی الورثه، اگر هم زیاد بود که برمیگردن زیادی را به ورثه. خیلی حالا محل شاهد من اینه که این روایاتی که در این ابواب متفرقه وارد شده، انصافا این روایات ازش استفاده میشه که بالاخره در صورتی را که کسی دینش مستغرق مازاد بر مستغرق باشه، در این صورت باید اموال طرف را بر حسب حصه های قرما تقسیم کرد. اینطور نیست که تخییر ما قائل بشیم که هر طور که میلشه به بعضی بده و به بعضی نده. حالا مثلا در همین مثال هایی که سید در همین جا عنوان فرموده، یکی از فروع اینه، میگه خب مرحوم سید میگه اگر بنا شد که این آقا در زمان حیاتش چند تا دین برگردنش بوده، خمس هم بوده، زکات هم بوده، نذر هم بوده، کفاره هم بوده، مطالبات مردم هم بوده، همه اینها بوده، میگه در این صورت اگر از خود زکات و خمس حصه باقی مونده که خب زکات و خمس را باید اون حصه مال را تخصیص به زکات و خمس بدهند، بعد باقی مال را که در ذمه این آقاست به هر کدام که مایل بود از قرما بده، بعد میگه اولا توزیعه. مثلا فرض کنید که یک آقای زنده الان 10 درهم خمس بدهکاره، 10 درهم هم زکات بدهکاره، 50 درهم هم به دیگران به عناوین مختلف بدهکاره، ولی از پول خمس و زکاتش 10 درهم باقی مونده بود، 30 درهم هم جنس داره، قالی داره که بفروشه، 30 درهم قیمتشه. خب اینجا درسته که میگی این 10 درهمی که از خمس زکات مونده، اینها چون متعلق خمس و زکاتند متعین است که فقط در خمس و زکات صرف بشه، اما اون 30 درهم بر ذمه اون باقی دیون بر ذمه این آقا ثابت شده، در مقابل اون دیون 30 درهم داره، این 30 درهم را سید میگه مختار است، به هر کس که میخواد بده، یکی 10 درهم طلب داره، یکی 20 درهم طلب داره، یکی 40 درهم طلب داره، میگه مایل است به هر یکی از طلبگارها این 30 درهم را بپردازه و میتوانه توزیع کنه، 10 درهم و 30 درهم شد چقدر؟ 40 درهم، 40 درهم هم به یکی دیگه بدهکاره، مثلا 50 درهم به یکی دیگه، 90 درهم بدهکاره، 30 درهم داره، میگه میتوانه این 30 درهم را به یک نفر بده یا به 2 نفر بده و میتوانه توزیع کنه، یعنی به هر کدام یک ثلث از مال طلبشون را بپردازه، یک ثلث را به اون از مجموع 50 درهم بده، یک ثلث طلب 30 درهمی را بده، یک ثلث هم طلب 10 درهمی را بده. خب حالا من عرضم اینه، این روایاتی که ما در اینجا خوندیم به زمینه روایاتی که در هجر باب 5 هجر وارد شده که اگر دینی مازاد بر ترکی بود باید بین قرما بر حسب حساس تقسیم بشه، آیا بینکم و بین الله از این روایات ما استناس نمی کنیم که بالاخره اگر دین بر ذمه ثابت شد بنابراین اختیاری دیگه نداره، خدا هم نمی پسنده این را که تو بعضی را محروم کنی و به بعض دیگر بدی؟ تقریبا اتهام عرفی هم با این سازگار نیست، یعنی واقعا اگر یک کسی 30 درهم داره در این مابین طلبگارا یکی 50 درهم طلب داره، یکی 40 درهم 30 درهم طلب داره، یکی 10 درهم طلب داره، این آقا بگیر این 30 درهم را همه را بده به اون صاحب 30 درهم، این برای خودش تهمت درست نمی کنه؟ اتقو من مواضع تو هم نیست، خب این مرض دیگه، خب بابا همه طلبگارن، بیچاره اون کسی که 50 درهم داره که گناهی نکرده، ای آقا پول داره، خب باشه پول دار، یا این بیچاره که 10 درهم بیشتر نداشته چرا به این هیچی نباید داد؟ اینه که انصاف اینه که ما وقتی به این روایات و روایات باب حجر مراجعه می کنیم، به نظر من نباید فقیه تردید کنه و بگه دیگه حالا که برگشته در ذمه خودش میدانه به هر کدام که مایله تقسیم کنه. نه، اینجا رو ما میپذیریم که اون 10 درهم اول چون خودش خمس و زکات بوده حق تصرف نداره و باید در مورد خمس و زکات سر کنه، اما اون 30 درهم باقی مونده که در ذمه او 90 درهم مال 3 نفر باقی مونده علل قاعده باید توضیح بشه. این یه مطلب. فرع دیگر اینه که همینجا اگر بمیره این آقا، همینجا اگر این آقا مرد، در مردن چی؟ باز همینطور سید میفهمن اولاد توضیحه، ولی میتوانه که سهمی که یرود آقای قاسمی که میگفت اینجا نه، اینجا اگر فرض کردیم این 10 درهم از خمس و زکات باقی مونده، این 10 درهم را باید ولو مرده به همون خمس و زکات بدیم. اون باقی مونده که 30 درهم متعلق حق قرماست و با سید میگه لهو این که به هر کدام که خاص بده و اولا توزیعه. به نظر ما نخیر، متعین توزیع است بین قرما بر حسب حساس خودشون. در مورد کدام؟ این اگر نباشه بله، اما اگر 10 درهم این زکات هست فرقی نمیکنه. چطور؟ نه 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 میشه نیست. عبارت زکات نخه، اگر این موجوده چه در حال حیات چه در حال مات، این خمس زکات رو باید به خود خمس زکات بده. اگر این موجود نیست باز حیات مات فرق نمیکنه. نه خیر، اگر این موجودیست باز حیات مماد فرق نمی کنه، همه دینن، همونطور که ایشون میگه لهو الخیاره و نظر ما لهو الخیار نیست، توضیحه. عرض میکنم حالا من عبارت این عبارت ایشون رو نوشتم اینجا. مسکن برگر نه آورده من. اذا کان علیه خمسون او زکاتون و مع ذالک علیه دینون مع ذالک علیه من دین الناس بل کفاره بل نظر بل مظالم و زاغ ماله ان اداء الجميع فان كانت العين التي فيها الخمس او الزكاه موجوده وجب تقديمهما على البقيه وان لم تكن موجوده فهو مخير بين تقديم ايهما شاء ولا يجب التوزيع. اینکه فرقی بین حیات مماتی نگذشته در اینجاش. خب در خب بعد نعم، ببینید فرع پنجمش اینه، نعم اذا نعم اذا مات و کان علیه هذه الامور و زاغت و زاغت ترکه وجبت توزیعه بالنسبه فی قرماء المفکه ما فی. معلومه اینه که اگر تلف این بود حتی به خمس زکات هم باید به نسبت داد. اگر این تلف شد به خمس زکات هم باید به نسبت داشت مثل قرماء المفلس. درسته دیگه. اما بعد آخر این فرد میفهمه که اگر حجم بود از همین قبیله. حالا اینجا در مورد حج مرحوم استاد خویی چند تا روایتی را استخراج کردن که در اون روایات حضرت میگد که حج بر سایر دیون مقدمه. این روایات یکی صحیحه معاویه ابن عمار در باب 21 از ابواب مستحقین که در اینجا حضرت میفرماید که حج بر سایر ترکه مقدمه و باید به حج به اونجا بده. یکم صحیحه برید اجلیس که این صحیحه را مرحوم صاحب وسائل در باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه حدیث دوم آورده. این روایت رو البته محشین من دیشب 20 تا از کنه حواشی که پیشم بود مراجعه کردم، 3-4 تا دیگر از آینم مثل استاد خویی فتوا دادن که ولو در اینجا دین بوده اما اگر حج در کاره باید صرف در حج کنه. روایت برید اجلی که صحیح هم هست اینه: ان رجل خرج حاجن و معه جبلون جبل له و نفقت و زاد فمات فی الطریق. یک کسی با یک ناقه داشته سوار شده، زاد و توشم با خودش برداشته، در اثناء راه مرد. قال ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم. سروری اولین حجش بوده، رفته و احرام بسته و در حرم مرد. فقد اجزع عنه حجة الاسلام و این کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام. اینا رو باید همه رو صرف حجة الاسلام کنه. فان فضل من ذلک شیء فهو للورثه ان لم یکن علیه دین. یعنی پس اول حج، بعد اگر حج نبود دین، بعد اگر زیادی آمد به دین، اگر از دین هم زیادی آمد مال ورثه. برای این اساس ایشون فتوا میدن که با فرض این که اگر مال وافی نبود، باز حج بر سایر امور مقدمه و به این کیفیت مسئله انشاءالله 31 ختم میشه. فردا مسئله 32 والحمد.